الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در شمول حدیث لا تعاد نسبت به جاهل به حکم بود. رسیدیم به مانع چهارم که گفته شد روایاتی داریم که مفادش این هست که مثلا من صلا فی النجسه فعلیه الاعاده، من صلا فی ما لا یؤکل لحمه فعلیه الاعاده، القهقهة تقطع الصلاة. این لسان، لسان امر به اعاده هست عند وقوع الخلل. با لسان لا تعاد الصلاة تنافی دارند. یکی میگه علیه الاعاده، دیگری میگه لیس علیه الاعاده، با هم تعارض میکنند و تساقط میکنند. باید رجوع کنیم به عمومات اجزاء و شرائط. البته این روایاتی که مفادش علیه الاعاده بود در برخی از موارد بود، در زیاده فی الصلات بود، در صلات فی الصوب النجس بود، در صلات فی ما لا یؤکل لحمه بود، در قهقهه بود که تعبیر میکرد تقطع الصلات، که ظهورش این بود که باید اعاده بشود. اگر بگیم لا صلات الا بفاتحة الكتاب، هم ظاهرش همینه که این نماز بدون فاتحة الكتاب نماز نیست، یعنی باید یه بار دیگه نماز بخونید دیگه. عرفاً فرقی بین اینها و بقیه اجزاء و شرائط و موانع نیست. دیگه نمیشه بگیم لا تعاد الصلاة فقط در این مورد روایات مشکل پیدا میکنه، جاهای دیگر مشکل پیدا نمیکنه. دیگه حمل لا تعاد بر خصوص اخلال به تشهد و امثال آن که عرفی نیست. در جواب از این وقت جوابی نقل کردیم از مرحوم آقای خویی که ایشان فرمود امر به اعاده در این روایات ارشاد به شرطیت و جزئیت و مانعیت. لا تعاد الصلاة بعد از فراغ از ادله اجزاء و شرائط و موانع ناظر به اونهاست و میگه که اخلال به اونها ان عذرن مبطل نماز نیست. پس لا تعاد الصلاة حاکم است حتی بر ادله اجزاء و شرائطی که به لسان امر نیست، بلکه به لسان این است که من فعل کذا فعلیه الاعاده. امام قدس سره اشکال کردن، فرمودن این بیان عرفی نیست. لسان علیه الاعاده با لسان لیس علیه الاعاده رو به عرف بدید، عرف بین این دو تنافی میبینه، نه اینکه یکی را حاکم بر دیگری ببیند، که اشکال واردی بود. ما یک اشکال دیگری به مرحوم آقای خویی داریم و اون اینه، میگیم جناب آقای خویی شما فرمودید در بحث جاهل مقصر که حدیث لا تعاد هم شامل جاهل قاصر غیر ملتفت میشه، هم شامل جاهل مقصر غیر ملتفت. بله، جاهل ملتفت که در اثناء نماز ملتفت است که شاید این فعلش خلل باشد، او خارج است از حدیث لا تعال. اما جاهل قاصر و مقصری که ملتفت حال الخلل نیستن مشمول حدیث لا تعال هستن. بعد فرمودید ولیکن حدیث لا تعاد اگر بخواهد مقدم بشود بر این روایاتی که میگفت علیه الاده، لازمش اینه که حمل بشه این روایات بر خصوص عالم عامد و جاهل متردد، و حمل این روایات بر خصوص عالم عامد و جاهل متردد حمله بر فرد نادر است. آخه عادتاً کسی که میدونه قرائت جزء واجب نمازه که ترک نمیکنه قرائت را. خیلی نادر هست که با علم و عمد در این حال ترک کنه این واجب نماز را. متعارف در اخلال به واجبات نماز اینه که یا از روی نسیان است یا از روی جهل، اون هم جهل بدون التفات. خب جناب آقای خویی، با این بیان شما نسبت بین حدیث لا تعاد و این روایات ولو تباین نیست، اما کد تباین است، چون حدیث لا تعاد مستوعب اکثر افراد این روایات هست. مثل این که مولا یه جا بگه اکرم العالم، یه جا بگه که لا تکرم العالم، فرض بفرمایید که ادیب و اکثر عالم ها ادیب، عالم غیر ادیب کم داری. خب این تعارض بین این دو خطاب رخ میده، چون خطاب دوم ولو مستوعب جمیع افراد خطاب اول نیست، اما کل مستوعب است، چون ما بقیه از خطاب اول نادر است، نمیتواند این خطاب دوم مخصص خطاب اول باشد. خطاب اول اکرم العالم، خطاب دوم اکرم لا تکرم العالم العدیب و اکثر عالم ها ادیبند. تخصیص بزنیم یعنی بگیم اکرم العالم الذی لیس بعدیب، اونم حمله بر فرد نادر میشه، مستهجنه. اینم منشأ تعارض میشه دیگه. این که مرحوم آقای خویی فرمودن برای اینکه مشکل را حل کنیم، جاهل مقصر را میریم گوشش رو میگیریم از زیر چتر حدیث لا تعاد بیرون میاریم، میبریمش میگیم تو همون زیر چتر من سلاف النجس فعلیه الاعاده، من زاد فی صلاتی فعلیه الاعاده بمان، تا این روایاتی که میگفت فعلیه الاعاده حمله بر فرد نادر نشود، چون موردش میشود عالم عامد، جاهل متردد، جاهل مقصر، خیلی موردش زیاد میشود، ولی جاهل قاصر بماند تحت این حدیث لا تعاد. این جمع عرفیست جناب آقای خویی. این مثل این میماند که در همین خطاب اکرم العالم ولا تکرم العالم الادیب بیاییم بگیم عالم ادیب که فرض کنید که متقی هست اینم خارج کنیم از لا تکرم بدیم به اکرم العالم. اکرم العالم یا غیر ادیب باشد یا ادیبی باشد که متقی است. این جمع عرفیه. همین جوری که نمیشه که ما از خطاب معارض که مستوعب اکثر افراد عام هست بخشی را خارج کنیم تا رفع تعارض بشود. این که جمع عرفی نیست. نگویید آقا در این مثال اکرم العالم ولا تکرم العالم الادیب حاکم و محکومی در کار نیست ولی حدیث لا تعاد حاکم است. این که مهم نیست. دلیلی که ولو حاکم میخواهد باشد اما مستوعب اکثر افراد محکومه، این معارضه با اون دلیل محکوم. برخی از افراد رو خارج کنیم از این دلیل حاکم، بعد بگیم الحمدلله مشکل حل شد. این که حل مشکل نیست که. جمع تبرعی که حل مشکل نیست که. مگر مقصود آی خویی جمع عرفی نباشه، علم خارجی باشه که بحث دیگری است. من علم پیدا کردم به این که این روایات من سلاف نجس فعلیه العاده و امثال آن از امام صادر شده، به داعی جدم صادر شده و احتمال ندارد که جاهل مقصر را شامل نشود. خب یعنی علم. اگر آیخوی ادعای علم می کند بحث دیگریست، ولیکن به عنوان جمع عرفی فرمایش ایشان درست نیست. وجه دوم برای جواب از این مانع این است که به نظر ما حدیث لا تعاد چون منصرف هست از عالم عامد و جاهل متردد، اخص مطلق هست از این خطابات و مقدم است بر این خطابات. فقط میمونه اشکال این که این خطابات که میگه علیه الاعاده مورد افتراقش فرد نادره. اینم جواب داره. جوابش اینه که اولا ما من میکنیم از فرد نادر بودن اخلال به واجبات نماز ان علم و عمد او جهل تردیدی. چرا؟ برای اینکه مراد از علم و عمد که علم وجدانی نیست، قیام حجته. آقا حجت قائم شده برش اما قبول نمی کنه. میگه آقا شما آخوندا سخت میگیرید، خدا اینقدر سختگیر نیست که شما سخت گیرید. علم وجدانی نداره اما زیر بار حرف آخوندا نمیره. عالم عامد به معنای من قام عنده الحجه خیلی از موارد میشود که افراد گوش به حجت نمیدهند. نه عالم است به حجت، یعنی بالاخره پس دین را از که بیاموزد؟ نه اگر بیشینن باش صحبت کنن آخرش میگه من قبول دارم، میگن خب چرا پس عمل نمی کنیم؟ میگه شما باعث شدید من از کار بیکار شدم، من گوش به حرف شما نمیدم. نه ببینید، میداند ته دلش که قول شما حجته، قول شما حجت نیست، قول فلان مطرب حجته در مسائل دین. خب این که میدونه که اینطور نیست، دیگه مرجع تقلید و روحانی که عالم به مسائل حجت عقلایی است، اینو که مردم میدونن قول اینا حجت عقلایی است، خلاف حجت عمل کردن کم نیست. بله، یه وقت علمت وجدانی داره که این نماز باطله، خب طرف میگه برای چی نماز بخونم وقتی میدونم این نماز باطله، یا نماز نمیخونم یا نماز صحیح میخونم، ولی میدونه که حجت قائم شده برای اینکه نماز مغرب و عشا رو باید با صدای بلند بخونه، حجت قائم شده دیگه. حالا نماز با قرائت اخفاتیه در مغرب و عشا هم نماز دیگه، علم وجدانی به بطلانش که نداره که میگه روم نمیشه پیش پدرم با صدای بلند نماز بخونم. مثلا پدرش روحانیه، اینم بیاد با صدای بلند نماز بخونه، اونم هی ایراد میگیره چرا ولوالین رو از مخرج ادا نکردی و هر روز باید بیشنن با هم بحث کنن. مخالفت حجت نادر نیست، من اینو میخوام بگم. هازا اولا. ثانیا ندرت موجب استهجان حمل خطاب بر فرد نادر، ندرت فی حد ذاته، نه ندرت در طول خطاب. امام قدس سره این مطلب رو فرمودن، درستم فرمودن، گاهی بعضی از چیزها نادر فی طول الخطاب. چرا نادر شده صلات فی النجس عالمن آمدن؟ چرا نادر شده صلات فی مالا اکل و لما عالمن آمدن؟ به خاطر همین خطاب هایی که اومده، که یکی از اینها اینه که من صلا فی النجس فعلیه لآدم، من صلا فی ما لا یکل نام فعلیه لآدم. ندرتی که در طول صدور این خطاب هست، حمل این خطاب را بر اون فرد نادر مستهجن نمی کنه که. و اگر این خطاب نبود که نادر نمی شد اخلال به این شرایط. ولذا ما معتقدیم که حدیث لا تعاد اخص مطلق است از این احادیث. اگر ذم عدم القول بالفصح بکنیم به این احادیث، بگوییم این احادیث ولو در موارد خاصه‌ای هستن، اما عرفاً فرقی بین قهقهه از روی جهل، صلات فی مال و اکل و لحما در از روی جهل، صلات فی النجس از روی جهل به حکم، یا ترک قرائت از روی جهل بود، بنابراین که بگیم لا صلات الا بفاتحة الكتاب، مفادش اینه که من ترک القرائت اعاد الصلاة. بین اینها و بین بقیه واجبات نماز فرق نیست، که مبنای این اشکال این بود دیگه. خب میگیم حدیث لا تعاد از اینها اخسته و موجب حمل اینها بر فرد نادرم نمیشه، و اگرم موجب بشه اینها هم بشن بر فرد نادر، نادر در طول خطاب است. یکی از ادله جزئیات همین من صلا فی النجس فعلیه لآده است. خب اینا اومده مردم نماز در لباس نجس نمیخونن، من صلا فی الذهب فعلیه لآده، مثلا اومده که طرف انگشتر طلا هم اگه دستش باشه اون جوون موقع نماز در میاره، ولی اگر نمیگفتن من صلا فی الذهب فعلیه لآده، میگفت چه اصراری دارم انگشتر طلا رو در بیارم از دستم، اون جوونه این روایات اومده مردم ترک میکنن این موانع را یا ملتزمن به اتیان این شرایط و اجزا. بله میگیم حمل مطلق اشکال نداره، اشکال نداره. من صلا فی النجس فعلیه لعاده، رجل صلا فی النجس کی میگه فرض کرده مانعیت صلات فی النجس؟ صلا فی صوب فیه دم، فرضتون ان علم ان به صوبه دم فصلا فی فعلیه لعاده، ارشاد به مانعیت صلات در صوبی است که میداند خون به او اصابت کرده است. ببینید مهم در مقام مجموع این روایاته، و الا فوق شما بگید صلات فی النجس با بقیه شرایط و موانع فرق میکنه. صلات فی النجس از روی جهل به حکم باطله. اشکال موقعی به وجود می اومد که داشتید توسعه میدادید مشکل را، از صلات فی النجس به اخلال به بقیه شرایط و موانع. بس در اینه، مجموع من صلا فی النجس فعلیه لعاده، من صلا فی ما لا یکل لهما فالصلاة فیه فاسد لا یقبل الله تلک الصلاة حتی یصلی فی غیرها القهقه تو تقطع الصلاة من زاد فی صلاته فعلیه لعاده. مجموع اینها مشکل ایجاد کرد. و الا حالا شما این که تو خصوص صلاة فی صوب النجس میگید راوی مبتلا شده بود به صلات فی صوب النجس، اومد سوال کرد نماز اعاده داره یا نه، فوقش این باعث میشه در خصوص صلات فی صوب النجس عن جهل بالحق ما مشکل پیدا کنیم. این که مهم نیست، مهم اینه کلیت حدیث لا تعاد را نسبت به جاهل به حکم ما بپذیریم. من از شما سوال کنم، لا صلات الا به فاتحه الكتاب، شما میفرمایید لا صلات الا به فاتحه الكتاب، شبیه اینه که بگی که ان ترکت القراءه في صلاتك فاعد صلاتك، چون گفت این نماز نماز نیست، فرق میکنه با اینکه صرفا امر بکنه نماز خوندی حمد و سوره بخون، لسان امر آسونه میشه هم بشه بر واجب فی واجب، اما این که بگه نماز بی حمد و سوره نماز نیست، ممکنه کسی بگه که خب این با این که دلیل بیاد بگه اگر حمد و سوره نخوندی نمازت اعاده نداره، جمع عرفی نداره، ممکنه کسی اینجور بگه. اگه اینجور بگه یه مدار کار مشکل میشه دیگه، و الا خصوص صلات فی النجس من صلا فی النجس فعلیه لعاده با حدیث لاتعاد تعارض و تساقط کنن، این که مشکل مهمی نیست. فوقش در خصوص صلات فی صوب النجس عن جهل بالحق بگیم نماز اعاده بشود، کما اینکه افرادی مثل آی صدر گفتن، با اینکه حدیث لاتعاد رو شامل جاهل مقصر هم میدونستن. تو خصوص صلات فی النجس یک مشکلاتی هست. کی میگه در زمان امام صادق این مسائل رو میدونستن؟ میدونستن صلات فی النجس مثلا مانع است، صلات فی ما لا یکل لهما مانع است. اتفاقا صحیح زراره داره که فاخرج کتابا فیه املاء رسول الله الصلات فی وبر ما لا یکل لهما فاسدون لا یقبل الله تلک الصلاة تا یصلی فی غیرها یا القهقه تقطع الصلاة کجا حتما مردم میدونستن که قهقه مانع از نمازه. حالا اجازه بفرمایید. اگر خلاصه عرض من اینه، یک مشکل موضعی هست در خصوص مثلا صلات فی صوب النجس، ما فعلا دنبال حل این مشکل نیستیم که بگید آقا ظاهر این روایت اینه که کسی نماز در صوب نجس خوند و مانعیت صلات فی صوب النجس رو میدونه، منتها از رو جهل این کارو کرد اومده حکمش رو بپرسه، از رو نسیان این کارو کرد اومده حکمش رو بپرسه. بله اگر اینجوریه با حدیث لاتعاد تعارض میکنه. آخرش میشه که صلات فی صوب النجس عن جهل بن حکم میگیم باطله، چون بعد از تعارض حدیث لاتعاد با من صلا فی النجس فعلی الهاده رجوع میکنیم به روایتی که میگه لا تصل فی النجس، او ظاهر در ارشاد به مانعیت هست و متعارض با حدیث لاتعاد هم نیست، چون لسانش لسان امر به عاده نیست. اما ما داریم بحث کلی میکنیم، میگیم حدیث لاتعاد نسبت به خلل به غیر ارکان شامل جاهل به حکمم میشه. مثلا روایت میگه لا صلات الا به فاتحه الکتاب، خود این حدیث لاتعاد میگه القراءه سنتون و سنت لا تنقض الفریضه، خب اخص از این لا صلات الا به فاتحه الکتاب، حاکمم بر اون نباشه اخص از اوست، چون شامل عالم عامد نمیشه، شامل جاهل متردد نمیشه، انصراف داره حدیث لا تعاد از عالم عامد و جاهل متردد. هم میکنیم لا صلات الا به فاتحه الکتاب را، برای اینکه اگر عالما عامدن یا جاهلا مترددن ترک کردید فاتحه الکتاب را نماز باطل است. در غیر عالم عامد و جاهل متردد ملتزم میشیم که القراءه سنتون و سنت لا تنقض الفریضه مطلقا، نسیانن ترک کنید، جهلن ترک کنید، به شرط اینکه جهلتون توأم با تردید و التفات نباشد. و من هنا تبینه که ما معتقدیم فرقی نیست در شمول حدیث لا تعاد بین جاهل قاصر غیر متردد و یا جاهل مقصر غیر متردد. آقا جاهل مقصره اما در حال نماز متردد نبود، قبلا باید مسئله یاد میگرفت یاد نگرفته، حالا در حال نماز متردد نیست که، خلل میرسونه به واجبات غیر رکنیه، چرا حدیث لا تعاد شاملش نشه؟ چه انصرافی داره حدیث لا تعاد از جاهل مقصر غیر متردد؟ آی خویی هم گفت انصراف نداره حدیث لا تعاد از جاهل مقصر غیر متردد. اگه بخوایم بگیم نماز او صحیح است، این روایاتی که میگفت من صلا فی النجس فعلیه لعاده، من صلا فی ما لا یؤکل لحمه فعلیه لعاده، من زاد فی صلاته فعلیه لعاده و امثال آن، باید هم میشد بر فرد نادر. اونم جواب دادیم گفتیم نه، حمل بر فرد نادر اولا لازم نمیاد، ثانیا نادر در طول خطاب هست و این موجب استهجان حمل بر فرد نادر نمی شود. همونطور که مرحوم استاد فرمودن جاهل مقصر غیر متردد مشمول حدیث لا تعاده، مرحوم آقای صدرم در پاورقی منهاج الصالحین مرحوم آقای حکیم همین مطلب را بیان فرمودن. این هم که ادعا شده ما اجماع داریم الجاهل المقصر به حکم العامد، آقا اجماع اگرم باشه دلیل لبیه، دلیل لبی قدر متعقنش اینه الجاهل المقصر به حکم العامد فی العقاب، نه در صحت و بطلان عمل، و الا اتمام فی موضع القصر از روی جهل تقصیری صحیح است. جاهل مقصر معاقب است مثل عامد. بله آقا اجماع بر اینه که جاهل مقصر کالعامد است در این که معاقب است، در این که فاسق است. نه اجماع میگن فاسقون، من ترک تعلم احکام را فهو فاسقون بل اجماع. فاسق باشه مگه ما میخواییم پیشش طلاق بدیم؟ ما میخواییم بگیم این یه عم نماز خوندی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین گفتی؟ حالا این که خوبه، خیلی ها میگن ایاکه نعبد و ایاکه نستعین گفتی؟ جاهل مقصر بودی، نمازت صحیحه. ما که نمیگیم عادل بودی، اونم که توقع نداره بگیم عادل بودی که. نه، ترک واجب عن جهل تقصیری عقاب دارد و موجب فسق است، اما نماز هم باطل است. چرا باطل باشد؟ لا تعاد الصلاة الا من خمس. حالا هذا كله به لحاظ حدیث لا تعاد، اما امام قدس سره ظاهرا نظرشون اینه که حدیث لاتعاد شامل جاهل به حکم نمیشه و احتمالا اشکال استادشون مرحوم آقای حائری تو ذهنشون هست، ولی من ندیدم ایشون بحث کنن در کتاب الخلل در این رابطه. شما مراجعه بفرمایید. اما به جای حدیث لاتعاد رفع امالا یعلمون رو جاری میکنن نسبت به جاهل به حکم و میگن رفع امالا یعلمون جاهل قاصر رو میگیره، از جاهل مقصر منصرف. منتها رفع امالا یعلمون به نظر ما دلیل بر اجزاء نیست، ایشون اینو دلیل بر اجزاء میگیره. رفع امالا یعلمون یعنی مؤاخذه نمیشن افراد بر مخالفت تکلیف مجهول، یا به تعبیر دیگر رفع شده از وجوب احتیاط نسبت به تکلیف مجهول، رفع ظاهری. اما اینکه نمازی که خلل رسید به اجزا و شرایطش از روی جهل اعاده ندارد، رفع عن امتی ما لا یعلمون، جزئیت مثلا سوره را در حال جهل قصوری به خود حدیث رفع برداشت، نه در مقام انشاءها ادعا می کند که ما برداشتیم، یعنی می خواهد بگوید عمل شما صحیح است. همچه ظهوری به نظر ما حدیث رفع نداره و ما این رو در اصول مفصل بحث کردیم. رفع امال علمون رفع ظاهریه، یعنی احتیاط لازم نیست بکنید. بعد از کشف خلاف کی به رفع امال علمون توسط میکنه برای اثبات صحت عملش؟ خب یه مطلب بگم، کسانی که بین جاهل مقصر و قاصر فرق میگذارن، مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم استاد، ببخشید مرحوم استاد فرق نمیذارن، مرحوم آقای خویی، آقای سیستانی و برخی از بزرگان گفتن جاهل قاصر عملش صحیحه، جاهل مقصر عملش باطل اگر خلل برساند به واجبات نماز. یه عده میگن آقا ما شک داریم در حال نماز که خلل رسوندیم به اجزا و شرایط آن، یه عم قرائت غلط خوندیم، جاهل قاصر بودیم، مقصر بودیم. خیلی ها تا تعریف میکنی جاهل قاصر کیه، جاهل مقصر کیه، میگه حاج آقا من که یادم نیست. اگر توجه داشتی که برخی از مسائل رو بلد نیستی و محل ابتلاعت شاید باشه، نرفتی یاد بگیری، جاهل مقصری. میگه حاج آقا من که یادم نیست که توجه داشتم یه مسائلی ممکنه باشه محل ابتلاء من باشه و ندونم تا بشم جاهل مقسمه، یادم نیست. مرحوم آقای خویی فرمود اب نداره، ما از دو راه مشکل تو حل میکنیم. یک، بعد از این که حدیث لاتعاد جاهل قاصر را مشکلش را حل کرد، گفت عملش صحیح است، شما شک میکنی در صحت و فساد عملت، قاعده فراغ جاری کن، بگو انشاءالله عمل سابقم صحیح بود. و اگر عملی است که موقت هست مثل نماز ادایی، بعد از خروج وقت شک میکنی، براءت از وجوب قضا جاری کن. این بیان اول ایشان که بعد از خروج وقت هم قاعده فراغ داره هم براءت از وجوب قضا. براءت از وجوب قضا، شک که در فوت فریضه داره، وجوب قضا هم موضوعش فوت الفریضه است، پس شک میکنه در وجوب قضا. رفع عن امتی ما لا یعلمون. نه، الان نمیدونه، شاید در اون وقت تلاش کرد یاد بگیرد احکام محل ابتلا را. این که جاهل قاصر هست یا مقصر کیفیت عملشه، یادش نیست کیفیت عمل. نه، یقینا این آقا سوره نمیخوان، یقینا این آقا میگفت وللذالین، نه وللوالین، وللذالین میگفت، اما وللذالین عن جهل قصورین صحیح هست طبق حدیث لاتعاد. خب این شک داره که وللذالین که گفت عن جهل قصورین بود، شک داره در قید در شرط صحت عملش دیگه. عمل جاهل قاصر صحیحه، تمت صلاتو. بالاخره صحیح هم یعنی همین دیگه. وللذالین اگر بگه از روی جهل تقصیری باطله، چرا نگفتی وللوالین؟ اما اگر وللذالین بگه از روی جهل قصوری صحیحه، شک داره در قید و شرط صحت عملش دیگه. آقا کسی مدت ها نماز که میخوند سوره نمیخوند، نمیدونه مقلد آقای زنجانی بود که میگه سوره واجب نیست، یا مقلد آقای سیستانی بود که میگه که بنابر احتیاط واجب سوره کامله باید بخونه، یک آیه هم که فتوا میده که باید بخونه. خب شاید اون موقع من مقلد آقای زنجانی بودم، چه میدونم، پس شک دارم در کیفیت عملم، یا ممکنه بدونم از کی تقلید میکردم، نمیدونم تقلیدم طبق موازین بود یا نه، شک دارم در شرط صحت عملم. فرض اینه من الان نظرم این شده نماز بی سوره از روی جهل تقصیری باطله، نماز بی سوره از روی جهل قصوری صحیحه، و من نماز بی سوره خوندم، نمیدونم عن جهل قصورین بود یا عن جهل تقصیرین، پس شک دارم در کیفیت عمل خودم. احتمال التفات حال العمل میدم که در حال عمل مقصر نباشم، تلاش بکنم نسبت به تعلم احکام، بی توجهی نکنم نسبت به تعلم احکام، برمم تقلید صحیح بکنم، تقلید طبق موازین بکنم. خب من یادم نیست، شاید اون موقع یقین ندارم که بی دین بودم، که شاید اون موقع رفتم رو موازین تقلید کردم. بس در اینه که چیو الان فهمیده؟ بس در اینه مدت ها نماز بی سوره میخون، نمیدونه آیا تقلید کرده بود از یک مرجع با احراز شرایط در اون مرجع که او فتوا میداد که سوره واجب نیست، میشه ترک و صورت انجل قصوری، یا بدون تقلید صحیح ترک از سوره را میشه ترک سوره انجل تقصیری. کیفیت عملشو نمیدونه دیگه، میدونه ترک کرده سوره را، اما ترک کرده سوره را در حال جهل قصوری یا تقصیری نمیداند. و خب علم به غفلت حال العمل که نداره که به لحاظ جهل قاصر و جهل تقصیری و قصوری. جایی که مشکلی برای جریان قاعده فراغ نباشه میگیم اینجا هم شرایط عامه قاعده فراغ اگه بود اینجا هم قاعده فراغ جاری بکنه. خب بله اجازه بفرمایید. وجه دوم که مرحوم آقای خویی ذکر کرده، فرموده استصحاب حدیث لا تعاد مطلق است، خرج منه الجاهل المقصر. استصحاب میگه بابا این از موقعی که خرج من بطن امه که جاهل مقصر نبود، جاهل قاصر بود. استصحاب میگه تا زمانی که نماز را خون و سوره را در این نماز ترک کرد هنوزم جاهل قاصر بود و جاهل مقصر نبود. اینم وجه دوم از این بحث. بله خب بفرمایید بحث کنید، بفرمایید. نسبت به این ترک سوره میدونه جاهل مقصر بوده قبلا؟ بله، یعنی قبلا جاهل مقصر بوده یقینا این آقا. اگر قبلا جاهل مقصر بود که خب بله استثنا میکنن تا زمان عمل جاهل مقصر بود، ولیکن قاعده فراغ اگر جاری بشود بر این استثنا حاکم است. اما اگر نه، قبلا جاهل مقصر نبود، جاهل بود و مقصر نبود دیگر، عنوان خارج از حدیث لاتعاد چیست؟ میدانم عنوانی که خارج شد از حدیث لاتعاد چیست. احتمالات رو مطرح کنید، چه عنوانی استثناء شد از حدیث لاتعاد که جاهل مقصر را استثناء کرد؟ کافر ملحد که این عنوان کافر ملحد که نبود، عنوان مخصص، یا عنوانی بود بالاخره، یا عنوان جاهل مقصر بود، یا چیزی در همین مضمون. هرچی هست استثاب میکنیم، میگیم آقا یه زمانی جاهل قاصر بود، اصلا یه زمانی جاهل قاصر بود، چون انسان یا اول که جاهل است، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، اول که انسان جاهل است یا قاصر است یا مقصر. اول قطعا قاصر بود بعد مقصر شد. استثنا میگه که تا آخر انشاءالله قاصر موند، جاهل قاصر هم که مشمول حدیث لاتعاد است. استثنا میگه جاهل مقصر نبود، او عنوان مخصص است، نفی میکنیم عنوان مخصص را و مشکل حل میشود. نقل کلام میکنیم به مسئله بعد، انشاءالله روز شنبه مسئله عرض شود خدمتتون که نه. حالا الان نمیدونم خطوشنبه